بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب طب روحانی صفحه 20 سطر 15 و هذا المقدار و نحوه من الفضل علی البهیمه فی ذم الطبع هو لأکثر الناس و این کان ذلک تأدیبا و تعلیما. من جلسه اولو از روی کتاب خوندم، بعد این کتابی که الان دستمه به دستم رسید، جلسه دومو دارم از این کتاب میخونم و ظاهراً از این به بعدم همین کتاب دست منه. اگر سفر رو قبلا مثلا 30 خورده‌ای گفتم، الان 20 گفتم تعجب نکنید، چاپ و کتاب عوض شده دیگه. بعد از اینم رو همین کتابی که الان دستمه میخونم، ظاهراً در اختیار شما هم نیست این کتاب، شما کتاب دیگه دارید و اینم خوبه که چند تا نسخه سر کلاس باشه که ما اختلافات رو هم لحاظ کنیم. هرچند این پاورقی این کتاب جلن دستمنه خیلی زیاده، نسخه های زیادی رو آورده، یعنی احتیاج به نسخه های متعدد هم شاید نباشه، ولی خب خود نسخه سر کلاس باشه خوبه. فرمودن که متابعت از هوا و هوس بزرگترین خسارت رو بر انسان وارد میکنه، پس جلوگیری از اطاعت هوا و هوس میشه جزء بهترین عوامل برای پیشرفت معنوی انسان. به قول خودشون میگن که مبدأ اخلاق مخالفت با هواست، یا به قولشون قمع الهوا و کوبیدن هوا. این بهترین، این اولین قدم در تحصیل کمالات اخلاقی و ترقی کردن در فضیلت های معنوی. بعد فرمودن که به همین جهت هم ما، البته حالا نفرمودن بعدن میرسیم، به همین جهت هم ما وارد همین بحث میشیم در این فصل، درباره مخالفت کردن با هوا بحث میکنیم. قبلا یه قسمت هایی از این فصل خوندیم که در اون قسمت ها بین انسان و حیوان مقایسه ای شد و معلوم شد که انسان به خاطر داشتن قوه عاقله بر حیوانات ترجیح داره، ولی به شرطی که این قوه عاقله رو اونطور که باید به کار بگیره، یعنی به عنوان یک قوه حاکم ازش استفاده کنه، نه به عنوان یک قوه مغلوب. اگر شهوت و غضب که قوای حیوانی هستند بر این عقل غالب شدند، این همان متابعت هواست و باعث سقوط و هلاک. اما اگر عکس شد، یعنی ما تونستیم جلوی این اتباع هوا رو بگیریم و از عقلمون استفاده کنیم، از حیوانات بالاتر میریم، ترجیح پیدا میکنیم بر حیوانات. حالا دنبال این مسئله رو میکنم. بعد گفتن که حیوانات اگر ادب بشن، خب طبق اون ادب جواب میدن، اما اگر به طبیعت خودشون واگذار بشن و ادب نشن، میبینید با انسان تفاوت زیادی دارند. ادب رو در مورد انسان ایشون فضل بر حیوانات میگیره، فضل یعنی فضیلتی که انسان نسبت به حیوانات داره. بعد میفرماد ولو این ادب تعلیمی باشه، یعنی غریزی نیست ولی تعلیمی هست. بعد ظاهرا کلامیشون به این سمت متمایل میشه که شاید احتیاج به تعلیم هم نباشه. این یه امر عامه، یعنی برای همه انسان ها هست. حتی طفل از اول متوجه میشه که باید اینجور کارا رو انجام بده و خلافشو نمی کنه. فقط کاری که ما باید انجام بدیم اینه که نباید برای اون طبیعتی که خدا در ما نهاده و اون روحیه‌ای که از ناحیه تسلط عقل میاد نباید مانع ایجاد کنیم، و الا شاید احتیاج به تعلیم و تأدیب هم نباشه. بچه ها رو ملاحظه میکنید که اگر به فطرتشون رها کنند و روحیه‌شون رو خراب نکنند، همه شون طوری بال میان که نسبت به حیوانات فضیلت دارند.
لزومن اینطور نیست.
بله؟
لزومن اینطور نیست. اگر این کودکی توی جنگل از اول بزرگ داریم نمونه تجربه، کودکی که تو جنگل رها شده بوده و با حیوانات مربوس
باشه. بله، با حیوانات مربوس باشه ادب میشه. ادب میشه که به حیوانات خون خراب میشه. یعنی اگر انسانی از کودکی با حیوانات مربوس باشه، خب کار اونا رو یاد میگیره. ولی اینی که من دارم عرض میکنم اینی که انسان رو خالی بذارید، یعنی نه با حیوان تماسش بدید نه با انسانهای دیگه.
این که حتی قدرت تکلم حتی نخواهد داشت.
حالا اون قدرت تکلم اینا کار نداریم، ولی این انسان بعضی از ملاحظات رو داره که حیوانات این ملاحظات رو ندارن.
تو تجربه اثبات شده؟
بعضی امور ممکنه احتیاج به تعلیم داشته باشه، ولی این سغریات بحثه. یعنی انسان مثلا برای حفظ آبرو خودش اقدام میکنه، ولی حالا حفظ آبرو به چیست؟ اینا ممکنه تعلیم و تعلم بخواد، تعدیب بخواد.
سیانت نفس میشه.
بله،
سیانت نفس.
بله، سیانت نفس اینها چیزاست که در ذات انسان هست و انسان به سمتش میره. اگر یه وقتی سغراشون بخواد تشخیص بده، بله این احتیاج به تعلیم داره. ولی اصل کبرا تقریبا در انسان هست، مگر مانع به وجود بیاد.
ولی در بعضی
در بعضی حیوانات هست. بله، در بعضی حیوانات هست. من میشین که جلسه قبل گفتم ما از حیوانات خیلی خبر نداریم. طبق اون چه ما میدونیم حکم میکنیم. شاید این حکم ما درست نباشه، حکم ما ناقص باشه، احتمالش هست. ولی اون چه که از حیوانات میدونیم اینطوره که از ما پایین تره. در غریزشون یه چیزهایی دارن، همونطور که هفته گذشته گفتیم، یعنی جلسه گذشته داشتیم، که حیوان غذایی رو ببینه و پیشش حاضر باشه و گرسنه باشه از اون غذا استفاده میکنه. ولی انسان ملاحظه میکنه که ببینه خوردن این غذا با اینکه گرسنه است براش پیامد بد داره یا نداره. اگه پیامد بد داشته باشه استفاده نمیکنه. و این نشون میده که یه فضیلتی در انسان هست که در حیوانات نیست، و این فضیلت از ناحیه عقل میده. عقل تشخیص میده چه این چه نیده. البته ممکنه امور جزئی رو عقل دخالت نکنه، اون قوای مادون دخالت کنه، ولی قوای مادون وقتی تحت تسلط عقلند و تحت تربیت عقلند، اونها این چنین عمل میکنن که خلاف نباشه. یعنی مثلا حفظ آبرو مال عاقل است به طور کلی، ولی در مواردی که میخواد حفظ آبرو کنه واهمه تو کار میاد، واهمه میاد تو کار و ابن سینا در نمط هشت اشارات میگه که گاهی از اوقات انسان بدون زره وارد لشکر میشه و خودشو به کشتن میده. قوه حسش و لامسش از این قضیه رنج میبره، ولی قوه واهمش لذت میبره. قوه واهمه میگه اسم نیکی از من باقی خواهند بود، باقی خواهد ماند، بعدن من به بزرگی یاد خواهم شد. اینو ترجیح میده بر زنده بودن. قوه لامسش خب احساس درد میکنه، ولی حاضر احساس درد بکنه، حتی مرگم برش عارض بشه، یادش آدم یه وقت مرگ عارض نشه، فقط همین انتظاری که زخمی بشه، حاضر این مشکل رو تحمل کنه به خاطر اینکه آوازه نیک پیدا کنه. خب این مدرک قوه واهمه است، شاید عقل یه چیز دیگه بگه، ولی وقتی که واهمه زیر نظر عقل داره کار میکنه، حالا این عقل که اینجور تربیت شده به واهمه اونجور دستور میده، چون عقل ها همشون معصوم نیستند. عقلایی که خالصا معصومند، عقل تربیت شده بستگی داره به اون تربیتی که برش وارد شده. مثلا عقل مسلمان ها یه جور حکم کنه، عقل هندوها یه جور دیگه حکم کنه. هندو میگه کشتن گاو عقلا کار قبیحیه، ولی مسلمان میگه کشتنش قبیح نیست. اون عقلشو با قوانینی که در اختیارش بوده اونجوری تربیت کرده، این عقلشو اونجوری تربیت کرده، و همین باعث میشه که این چنین عقلی نه در ما حجت باشه نه در اون. عقلی که حجت است، حجت شرعی است و خداوند بهش مؤاخذه میکنه، عقل خالصه. اگر ما این عقل خالصمون رو خراب کردیم، اون خراب کردنش مورد مؤاخذه است، ولی دیگه اون عقلی که خراب شده حکم میکنه طبق همچه ما باش دادیم. و توجه بکنیم که خیلی از انسان همین کار رو میکنن، یعنی عقلشون طور تربیت میکنن که منافع دنیایشون تامین کنه. خب عقلش داره حکم میکنه به این که این کار خوبه، ولی در واقع کار خوب نیست. این عقول هیچ کدوم حجت نیستن. به قول خواجه میگه عقول صریح حجتن، یا عقول که متفق باشن. عقل صریح عقلیست که هیچ تربیتی برش وارد نشده. خب حالا ما از کجا بدونیم تربیت برش وارد نشده؟ میگن اگر دیدید همه عقلا با تمام اختلافاتی که در مبانی و تربیتشون دارند در یه مسئلهی که مسئله عقلیست اتفاق و اجماع پیدا کردن، بدونید که اون مربوط میشه به عقل خالصشون، چون با تمام تربیت‌های مختلف می‌بینید این حکم رو می‌کنن. معلوم میشه اون تربیت‌ها در این حکم دخالت نداره. البته حالا بحث ما در قبیح و حسنه، ولی مثال بزنیم یه امر نظری، مثلا بگیم دو تا چهار، این امر نظریه مربوط به عمل نیست، ولی اینو همه حکم می‌کنن. اون هندو هم که کشتن گاو باطل می‌دونه، این مسلمان هم که جایز می‌دونه، اون یکی دیگه هم که اونطور نظر میده، همه‌شون متفقن بر اینکه دو تا میشه چهار. بله؟ یا به قول شما امتناع اجتماعی نفسیم که مسائل نظری رو برش اتفاق کنن. حالا اگر در مسائل عملی هم اتفاق داشتن، معلوم میشه این حاصل عقل صریح. ولی اگر این عقلیه حکم کرد اون عقلیه حکم دیگه کرد، معلوم میشه اون تربیت های بیرونی دخالت کردن و چون با هم مختلف بودن حکم عقل هم مختلف کردن.
ببخشید، ما تو قرآن آیه داریم که میگه خداوند میفرماید که ما شما رو آفریدیم در حالی که هیچ نمیدانستید، که ما شما را از شکم مادرانتان به دنیا آوردیم در حالی که هیچ نمیدانستید، و بعد به شما چشم و گوش عطا کردیم و شما چیزهای فهمیدید. خب این دلیل بر این است که ما فهممون بعد از اکتساب در دنیا است.
دلیل چی؟
این که ما یک چیزی تحت عنوان عقل قبل از تربیت نداریم. ما خداوند فقط تو که شما قبل از اینکه به دنیا بیایید هیچ نمیدونستید، هیچ نمیدونستید، میتونه داره بر همین باشه که چیزی به نام عقل قبل از تربیت نداریم. ما بعد از اینکه به دنیا میاییم حسب تربیتی که میشیم عقل ما تربیت میشه، چیزی که عقل قبل از تربیت بشه اصلا نیست.
ببینید خلط نشه بین عقل بالفعل عقل بالقوه، علم بالفعل و علم بالقوه. ما از اولی که متولد میشیم قوه تعلیمی تعلیم داریم و عقلمون به عنوان یه قوه موجوده، فعالیت شروع نکرده، لذا کسبی نداره، دارایی نداریم، ولی توانایی داریم.
چطور میتونه خواجه میگه عقل؟ پس خواجه بنابراین میگه عقل بالقوه حجته،
نه نمیگه عقل بالقوه، میگه عقلی که بر این مسئله توافق کنه این عقل صریحه. اما اینجا ما در ابتدا عقل
تربیت،
بله
خواجه میگه قبل تربیت، میگه
نه در حین تربیت، در حین تربیت الان ما همه تربیت خاصی عقلمون داره. اون یکی تربیت دیگه داره. با وجود این تربیت سر این مسئله اتفاق داریم. مثلا همه هم میگیم عدالت حسنه، همه هم صغرا عدالت رو نمیگیم، کبرای کلی عدالت همه هم میگیم حسنه. این معلوم شکم عقله، این لزومی نداره از اول ما اینو بفهمیم. وقتی عقلمون به درجه فعلیت رسید، از حال قوه در اومد، وقت ما اینو میفهمیم. حالا قرآن میگه که اول شما عقل به قوه دارید و توانایی دارید ولی دارایی ندارید، بعدن یواش یواش به وسائل و ابزاری که در اختیارتون گذاشتم دارایی هم کسب میکنید، ولی توانایی رو ما از اول داریم. و از اولی که ما متولد میشیم دارای توانایی هستیم، ولی آیا دارایی هم داریم؟ آیه میگه لا تعلمون شیئا، اولی که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی دارایی چی ندارید، ولی توانایی چه داریم؟ اینم شاید مراد نباشه، مگر فطرت رو شما عقل بگیرید.
بله
بله، اگه فطرت رو عقل بگیرید همینطور
دیوان عقل گرایی میگن.
بله، ابن سینا در کتاب منطقش در شفا به خصوص در برهان میگه که ما یک قضایای بدیهیه در اختیارمون قرار میگیره، ولی نمیدونیم این قضایای بدیهیه رو کی به ما القا کرده و کی به ما القا شده. فقط یه مدتی که از ابتدای تولدمون میگذره میبینیم این قضایا در عقله ما یا در قوای ادراکی ما هستند، در نفس ما هستند، اما کی اینا رو به ما القا کرده و چه زمانی القا شده خبر نداریم. بعد همین قضایا که اسمشون قضایای بدیهی است وسیله میشن برای کشف نظریات. اینا رو در ابتدا که ما قوه داریم حتی این بدیهیات هم نداریم، همونطور که آیه میگه هیچ لا تعلم نشه، نه شیء نظری رو و نه شیء بدیهی رو. بعدم خود خداوند، حالا به چه وسیله خبر نداریم، قضایای بدیهی رو در ذهن ما میندازه و بعد ما با وسائلی که در اختیار اون هست از این بدیهیات یا معلومات استفاده میکنیم، مجهولاتمون رو کشف میکنیم. این میشه به دست آوردن احکام نظری و بعد همین احکام نظری که به دست میاریم دوباره میتونیم اینا رو وسیله معلوم شدن احکام نظری دیگه قرار بدیم. اون وسائل، اون قضایای بدیهیه اولا و قضایای بدیهیه و نظریه ثانیا ما رو کمک میکنند برای رسیدن به مجهولاتمون. حالا این که شما فرمودید حرف درستیه، قرآن دیگه نمیشه که این کارش کرد. لا تعلمون شیئا یعنی چیزی الان در اختیار شما نیست، چون قواتون همه بالقوه‌اند، فعالیت شروع نکردن، یواش یواش که فعال شدن اشیاء به شما معلوم میشه.
البته فعل هم ها فجور ها و تقوا دیگه.
بله
البته فعل هم ها فجور ها و تقوا
الهمه ها. بله الهمه ها فجور ها و تقوا، یعنی در فطرت میدونه که چه کاری خیر چه کاری شره. البته بعضی صغریات رو نمیدونه، صغریات رو شریعت میگه. فارابی در کتاباش اینطور داره که قوانینی که در جامعه میخواد اجرا بشه کی باید این قوانین رو بحث کنه؟ ایشون میگه، بقیه هم همینه گفتن، در بحث نبوت که تو فلسفه مطرح میشه میگن که قانونگذار باید نبی باشه، کلیات رو این نبی وضع میکنه. بعد خب این کلیات که قابل اجرا نیستند، باید جزئی بشن تا در جامعه اجرا بشند. کی اینا رو جزئی میکنند؟ میگه همون کسی که قانون رو جعل کرده همون هم باید این قانون رو تقدیر کنه. تقدیر یعنی برش اندازه درست کنه، تهدید کنه، تهدید واهی جیمی یعنی حد برش معین کنه، یعنی صغرایاتش رو بگه. عقل همونطور که شما اشاره کردید یا فطرت به اون کلیات توجه داره، ولی صغرایاتش رو تلقای شریعت میکنه. مثلا فرض کنید ما چون ناقصیم باید به سمت کمال بریم، اینو عقل قبول میکنه. کمال مطلق هم خداست، اینم عقل قبول میکنه. نتیجه میگیره ما باید به سمت کمال بریم، کمال مطلق هم خداست، نتیجه میگیره پس باید به سمت خدا بریم. بعد حالا این یه امر کلیه، حرف درستی هم هست، این فطرت تشخیص میده. اما سغرایاتش چیه؟ به سمت خدا رفتن چگونه است؟ مسلمه که به سمت خدا رفتن به سمت به صورت مادی نیست. اینو شریعت تعیین میکنه، نماز بخون، روزه بگیر، چه کن. پس تقدیر این قوانین که قوانین خود شریعت جعل کرده، تقدیرش به یاد شارعه، اصلشو خود این شارع جعل میکنه، تقدیرش هم با خودشه، اجرایش هم تا وقتی خودش زنده است با خودشه. بعد که رفت وصایاش، وصیهاش، بعد اگه وصیها رفتن توضیح میده که کسانی که بتونن اون قوانین رو استخراج کنن از آنچه که اون نبی در اختیار گذاشت. اون وقت شرایطی داره، شرایط خیلی زیاده، 12 تا شرط میکنه که این 12 شرط در اوحدی من الناس پیدا میشه، شاید در منحصر کنید در معصومین و غیر معصومین رو ندارن. وقت اونایی هم که میخوان جانشین معصومین باشن با تالیتل به معصوم باشن و الا فاروین رو قبول نمی کنه و معتقده که یک حکومت، حکومت پسندیده است و مدینه فاضل است که قانون گذارش پیغمبر باشد، یعنی این شرایط داشته باشه که پیداست معصوم رو میگه، تقدیر کننده قوانین هم او باشد یا وصیش باشد، اجرا کننده هم خودش باشه یا وصیش یا دیگر. و در مسائل مستحدثه میگه که میتونیم از همون قوانینی که این پیغمبر گذاشته به صورت کلی این حکم این مسئله مستحدث رو به دست بیاریم. همین جریاناتی که الان داره انجام میشه، منتها شرایط رو ایشون چنان سنگین میکنه که شاید کمتر بتونیم بگیم فردی پیدا میشه که لیاقت اون حکومتی که فارابی میگه داشته باشه. البته در صغرایاتش اصلا بحث نمی کنیشون، درست هم نیست که بحث کنیم، کبرای کلی داری میگه. حالا صغرا چه کسیست؟ شرایط وقتی تطبیق شد صغران تعیین میشه. خب اینا یه مقدار خارج از بحث شد، سوال شد من جواب دادم، ببینم ندارشون فهمیدید که بالاخره به این نحوه راضی هستید. من حالا عبارت رو از رو بخونم، این عبارت توضیح خارجی نداره، جایی که لازم باشه یه توضیح مختصر بدم عرض میکنم بعدم تطبیق میکنم. صفحه 20 سطر 15 هم و هاذا المقدار و نحوه، این مقدار از فضیلت و نحوه این مقدار، اون مقداری که گفتیم جلسه گذشته این بود که انسان وقتی که احتیاج به تخلی پیدا میکنه، اگر جایگاه رو مناسب نبینه خودش رو حفظ میکنه تا به یه جایگاه مناسب برسه و اونجا تخلی کنه، ولی حیوانی تو نیست. دوباره گفتیم که انسان اگر ببینه غذا حاضره و او گرسنه است ولی اوضاع رو مناسب نبینه، موقعیت مناسب نبینه برای خوردن، نمیخوره، در حالی که حیوان این وضع رو نداره. این دو تا فضیلت رو ذکر کردیم و امثال این دو فضیلت، ایشون میگه این مقدار از فضیلت، این مقدار از فضیلت در همه انسان ها هست. پس همه انسان هم از این که عوام باشند یا خواص و به قول ایشون فیلسوف باشند، همشون این مقدار فضیلت رو به حیوانات دارند. هاذا المقدار که با مثال بیان کردیم، این دو مثالی که زده بودیم جلسه گذشته، و نه به این مقدار. حالا ما دو مثال زدیم، شما مثال دیگه هم بیارید. این مقدار از فضلی که انسان بر بهیمه دارد، فی ذم طب زن معنای متعدد داره، اینجا به معنای ربطه، به معنای بستنه، به معنای گره زدنه، در بستن طبیعت. طبیعت رو باید ببندیم ما، ولی رهاش کنیم طغیان میکنه. باید ما طبیعت رو ببندیم، مهارش کنیم که نتونه طغیان کنه و نتونه مزاحم عقل بشه. حالا ایشون میگه این مقدار بستن طبیعت، همین مقدار که شخص در یه موقعیت نامناسب غذا نمیخوره و تخلی نمیکنه، همین مقدار که جلوی طبعش رو میگیره، طبع رو میبنده، همین مقدار فضیلت برای همه انسان ها نسبت به حیوانات هست. حالا بعضی علاوه بر این فضیلت های دیگه هم کسب میکنن، ولی عوام در این حد از فضیلت هستن که این مقدار که حداقل فضیلت برای همه انسان هاست. هذا المقدار و نحو این مقدار من الفضل علی البهیمه فی ذم طب، یعنی در بستن و مهار کردن طبیعت، هو این مقدار لأکثر الناس است. و این کار نظاره که تعدیبن و تعلیمن، حالا شاید اینا تعدیب و تعلیم باشه، البته بعید نیست که اینا طبیعی انسان نباشه، تعلیمی باشه. چون بچه وقتی توی یک خانواده بزرگ میشه، ولو خانواده تصریح نکنند، اما او یه چیزایی رو از کارهای خانواده کسب میکنه و شاید همون تعدیب تأثیر کنه که او در یه جایی که موقع مناسب برای غذا خوردن نیست خودش رو حفظ کنه و غذا نخوره. شاید تربیت ها این کارو بکنه، شاید هم در بعضی ها بتونیم بگیم بالاخره طبیعتشون، یعنی طبیعت انسانیشون این اقتضا رو میکنه، نه طبیعت حیوانیشون، این طبیعت انسانیشون اقتضا میکنه. بعضی ها دیدید که اصلا از اول مثل این که عاقلند، از اول عاقلند، یا خیلی زود به عقل میرسند. من یه مثال میخوام بزنم ولی میدونم مورد اعتراض حالا شما ها نباشه، مورد اعتراض دیگران هست. بچه بود به فوتبال خیلی علاقه داشت، گاهی فوتبال های بین ایران و بقیه جاها رو میدید خیلی قصه میخورد که ایران باخته. بعد یه ذره سنش بالا رفت، یه ذره دیگه الان نه فکر فوتباله نه هیچی، من بهش میگم زود عاقل شدی. یعنی این حرف من خیلی بده، عرض میکنم مورد اعتراض خیلی هم عاقل میشم،
مورد اعتراض ما هم
عاقل میشه. بهش میگم زود عاقل شدی، این چیه مثلا فوتبال به چه درد میخوره که تا حالا به خاطرش قصه بخوری. حالا بعضی هم ملاحظه میکنم زود عاقل میشن، یا از اول روحی عاقل شدن درشون هست، بعضی هم اینو تا اون آخر هم عاقل نمیشن. مثلا باز کسی رو داشتیم که تمام وقت سن بالا داشت، از بازی های معمولی که مال بچه ها بود دست بر نمیداشت. این که انه هم که از همون اول بچه بوده، بچه هم مونده. حالا افراد مختلف هم دیگه، ولی این چنین است که خود انسان ها بالاخره دارای عقلند و عقلشون رو به کار میگیرن. اگر به همون کسی که دنبال همین کارهای معمولی هست حالی کنیم که این کارها کارهای معمولیه، در شأن انسانیت شما نیست، میبینی کنار میزنه. حالا یه داستان دیگه بگم، اب ندارم، من تی کلاسان داستان نمیزنم. ولی خب یه شب ما رمزونی بود، نماز مغرب شب خوندم، آمدم بیرون از توی کوچه باید میمیدم تو خیابون، دیدم از تو خیابون صدای فریاد میاد، میتونستم از کوچه پس کوچه برم، عمدن رفتم تو خیابون دیدم چه خبر. دیدم دو تا بچه، البته بچه هم نبودند، نوجوان بودند، شاید هم بشه گفت جوان، این دو تا دارم به هم دعوا میکنه، یکی سوار چرخی میخواد بره، یکی دو تا پاشو انداخته روی دو چرخ جلوی این دو چرخه که اون نتونه بره. اونی که پیاده است به اون میگه منو سوار کن ببر خونه برسم، اونی که سواره میگه بذار برم وقتم تنگه نمیرسم از دستم میره. بعد من آمدم جلو بر این که اینا رو سر بدم به اون پسره که روی دوچرخه وایساده بود، پیاده بود روی دوچرخه، گفتم بیا من برای تاکسی میگیرم برای تو تو خونه برسونه، لازم نیست با این بری. دیدم به من اعتماد نکرد، میخواست این برسونتش، لج کرده بود. بعد پرسیدم جریان چیه، گفت 20 دقیقه دیگه فوتبال شروع میشه. این از ترس این که یه ذره اول فوتبال رو نبینه، این همه داره سرمنداد میکشه و حاضر نیست منو به فسته خون بخون. حالا بالاخره یه نفر آمد اینا رو اصلا جدا شدم، یه خود جلوتر رفتم دیدم تمام گردن این بچه سرخ یا خونیه. گفتم اینا چیه؟ گفت اونی که سوار دوچرخه بود اون این کارا رو کرد، از بس گلوی من گرفت فشار داد ولی اینکه من بهش اجازه بدم بره فوتبال رو ببینه. ببینی تا کجا میشه؟ خب خلاف عقل دیگه، خلاف عقل. بله خب این داشته باید میکنم و این کار نزاله که تعدیمن و تعلیمن، ولی اینکه مطلب تعلیمی و تعدیمی باشه. الا انه آمون شاملون و قریبون واضحون، هم این جور اموری که باعث فضیلت انسان بر بهیم میشه، هم عام این زمیر انهو و انگده مقدار حاضر مقدار، این مقدار عام است و شامل، یعنی مال همه انسان هست، همه انسان از این مقدار فضیلت برخوردار هستن. گذشته از این که عمومیت دارد، قریب و واضح یعنی یه امر بدیهیه، اینطور نیست که خیلی لازم باشه براش استدلال کنی، به طوری که انسان ها متوجهش میشن و به سمتش گرایش پیدا میکنن. یعطا دوه تف و ینشا و علیه، تف بر این مقدار عادت میکنه و بر این مقدار رشد میکنه و با همین مقدار زندگی میکنه، یعنی این جزء زندگیش میشه این مقدار از فضیلت، فضیلت های بیشتر رو باید کسب کنه. ولا یحتاج الی الکلام فیه، لازم نیست ما در این باره بحث کنیم، این عبارت رو من دو جور معنا میکنم. لا یحتاج الی الکلام فی، یعنی در این مورد لازم نیست بحث کنیم، هممون تجربه داریم این مقدار رو میدونیم، احتیاج به بحث نداریم. میتونیم بگیم لا یحتاج الی الکلام فی، یعنی با طفل لازم نیست در این زمینه حرف بزنیم، خودش عادت میکنه رشد میکنه با همین فضیلت ها، دیگه لازم نیست برایش توضیح هم بدیم. بعد میفهمد الا ان فی ذلک بین الامم تفاضلا کثیرا و بونا بعیدا. بعد این امور که باعث فضیلت انسان در حیوان میشه، گفتیم در همه امت ها هست، ولی بین افراد این امت با افراد امت ممکنه تفاوت باشه، یک کسی بیشتر پایمند باشه به این مسئله، یک کسی کمتر، یا ممکنه سقره‌هایی که برای این تربیت ها هست در امتی طوری باشه در امتی دیگه طوری دیگه. مثلا تعظیم رو در مقابل بزرگ، همه میگن تعظیم در مقابل بزرگ خوبه، یک امتی میبینید در مقابل بزرگ میسته، این تعظیمش، یکی حرف اون بزرگ رو گوش میده، این نحوه تعظیمه، هر کسی به یه صورت تعظیم میکنه. اصل تعظیم در مقابل کامل و بزرگ، این تقریبا پذیرفته شده پیش همه است، ولی میبینیم که در صغریاتش و در مواردش امت ها مختلفن. الا ان فی ذلک، یعنی در این مقدار فضیلت، یا بهتره بگیم در صغریات این مقدار، بین امم تفاضل زیادی است، یعنی فرق زیادی است، یکی بر دیگری ممکنه فضیلت داشته باشه و بونن بعیدا یعنی فاصله زیاد، بون یعنی فاصله. و اما بلوغ من هذه الفضيله اقسام البعيده، خب حالا آیا میشه آدم از این فضیلت استفاده کنه و پیش بره تا به فضیلت کامل انسانی برسه، یعنی فضیلت متوسط انسان رو وسیله قرار بده برای رسیدن به فضیلت عالی؟ میفهمید بله، ولی این کار عوام مردم نیست، این کار فیلسوفه که میتونه از فضیلت‌های معمولی و عام که برای همه هست استفاده کنه و فضیلت‌های زاید رو کسب کنه، و چنین انسانی دیگه حتی با انسان‌های دیگه فرق می‌کنه تا چه برسه با حیوانات. و اما رسیدن از طریق این فضیلت، رسیدن به اقسام ما یتهیأ فی طبع الانسان، به نهایت آنچه که آمادگیش در طبع انسان هست، آدم برسه به نهایت اون چه که بلقوه دارد، یعنی اون بلقوه ها رو بلفل کنه تا حدی که ظرفیتش اجازه میدهد. این مال کیه؟ میفهمد فلا یکاده یکملهو الا رجل الفیلسوف الفاضل. کسی نمیتواند این مایتهیه ای رو که در طبع انسانه کامل کنه، یعنی این بلقوه ها رو به فعلیت برسونه، مگر رجلی که فیلسوف و فاضل بشه. خب حالا این رجل که فیلسوفه بر انسانهای عامی فضیلت دارد به همون اندازه که انسانهای عامی بر حیوانات فضیلت دارد، یعنی انسانهای عامی بر این حیوانات فضیلت دارن، این فیلسوف بر انسانهای عامی فضیلت داره و به مقدار بله؟
یعنی نگاه چون متن بالاخره متن حساب شما دیگه رازی نوشته، این نظر ایشون مردم با زنان متفاوتن؟
نه، از کجا فهمید؟ بله؟
رجل
اینا رجل که میگن نمیخوان زن رو خارج کنن، رجل که میگن به خاطر این که غالبا اینطور گفته میشه، بله، از باب غلبه است یا از باب این که بحث رو رجل پیاده میکنه، ولی نسان داخل هند.
حتی بعید هم نیست استاد که تو این نگاه توی فیلسوفان اسلامی هستش دیگه، مثلا کل ملا صدر نگاه خیلی مناسبی نسبت به زنان نداره.
ببینید حالا من این عبارت رو بخونم بعد بدم سراغی مثل تیکر تمومش کنم. و به مقدار فضلی که عوام من الناس علل بهائم دارند، در چی؟ در جلوگیری. من گفتم یعنی در بستن، حالا میگم جلوگیری یعنی در مهار کردن، در مهار کردن طبیعت و در مهار کردن ملکه‌ای که برای هوا هوسه، نه ملکات حسنه، ملکاتی که مربوط به هوا هوسه. اون مقدار فضیلتی که عوام بر بهائم در نهایت کردن این طبیعت و اون ملکه دارن، یعنی بقیه ان یکون فضل و یعنی یکون فضل ها یا بله ان یکون فضل ها زر رجل العوام، یعنی فضیلت این رجل بر عوام باید به همون مقدار باشه، اما به همون مقدار یعنی اندازه بگیریم به طوری که مساوی باشن. نه، اینو نمیخواد بگه،
نسبتش
میخواد بگه، نه اینکه بخواد بگه مثلا اگه عوام 10 درجه بر بهائم ترجیح دارند و فضیلت دارند، این انسان فیلسوف باید 10 درجه بر عوام فضیلت داشته باشه. نمیخواد این تصاویر بگه، میگه همونطور که عوام بر حیوانات فضیلت دارند، این فیلسوف هم بر عوام فضیلت داره، اما مقدارش رو تعیین نمیکنه. درست میگه به مقدار، ولی ظاهرا مرادش مقدار خاص نیست، که اگه اون دهه اینم ده باشه
مقدارش هم قابل احسان نیست.
بله، مقدارش هم قابل احسان نیست، بله، چون بس چیز مختلف
تشبیه کرده دیگه، این فاصله رو تشبیه کرده به اون فاصله.
بله،
چون قوام فاصله خودشون رو با بقایی میفهمن، به نوعی مخاطب این کتاب شد عوام دیگه، مثلا یکی که فاصله فیلسوف اون رجل اصلی با تو همون قدری که تو با بقیه فاصله داری.
درست، اما اون صحبتی که شد که در اینجا گفته رجل فیلسوف فاضل، و چون رجل گفته پس به زنها اهمیتی نداده، به اونها رو فیلسوف فاضل حساب نکرده، از نظر اون اتفاقی که در زمانیشون افتاده، زنها اون زمان فلسفه نمیخوندن، نبوده، حالا رعای شد که میخوندن، اون وقت نمیخوندن، پس ما مرئه فیلسوف فاضل نداشتیم، نه ایشون بخواد توهین کنه، نداشتیم، هر چی داشتیم رجل بوده. ایشون هم میگه الا رجل فیلسوف فاضل، داره نظر به همین اتفاقی که در زمان خودش افتاده میکنه، نه به این نظر کنه به قابلیت ها، به لحاظ قابلیت ها هم زن میتونه فیلسوف باشه، هم مرد. گذشته از این، اینا رجل فیلسوف رو حاکم میدونند و حاکم رو میگن باید مرد باشه، از باب این که حاکمه باید مرد باشه، نه از باب این که فیلسوفه. حاکم باید مرد باشه، چون مرد مغلوب محبت نمیشه. اگر یه جا لازم باشه خشونت کنه خشونت میکنه، ولی زن مغلوب محبت میشه نمیتونه خشونت کنه. حالا بگذاریم از یه زنای استثنایی داریم که خشنن، ولی غالبا زنا برای محبتن و نمیتونه خشونت لازم بکنه، لذا کشورداری ازشون بر نمیاد. مگه مشاورین مرد داشته باشن؟ ولی ملاحظه میکنه تمام این کسانی که کشور اداره میکنن مشاورین مرد دارن. یعنی باید خشونت باشه. به قول فارابی میگه انسان ها بعضیاشون منقادند بعضیشون متمردند. شما پلیس لازم داری برای متمردا، که کشور احتیاج به پلیس داره برای متمردا. خشونت لازم داره، خشونت زن نداره. لذا حکومت دست زن داده نمیشه در وقتا. البته شاید زمان فارابی یا یه خورده بعد از فارابی حکومت دست زن هم داده شد. در ری خانم حکومت میکرد، سلطان محمود غزنوی از غزنه میخواست لشکر بکشه بیاد این خانم شکست بده. خانم بالاخره فهم خوبی داشت، یا بوده تجربه و سیاستش بد نبود. به سلطان مینویسه اگر آمدی شکست دادی چه هنری کردی. یه ضعیفه رو شکست داد. اگر آمدی مغلوب شدی ببین چه آبرویی ریختی. این نامی که دست سلطان میرسه نمیره دیگه، سمت ری نمیره، میگه بزار حکومت شما کنه. ولی خب انصافا خب این خط خیلی بلیه. این پس روشن شد که رجولی که در اینجا گفته شده ممکنه به عنوان بله درسته، همه احتیاج به خشونت داره، همه احتیاج به محبت، ولی همون تیک خشونت مفرد حکومت رو میپاشونه، محبت مفرد هم میپاشونه.
اتوست از نگفته نمونه که آنجلا مرکل الان تو بعضی از دانشگاه های دنیا مثلا ایتالیا من سراغ دارم که اصلا مرکل شناسی میکنم، اینقدر تو سیاست قویه.
پس بله
داریم
الان بانوانی که از این کنم استثناء ها رو داریم.
بله
حالا یادم نیست به یکی از زنهای ایرانی یکی از حکام میگفت تو باید مرد میبودی، حالا چی شده که زن شدی؟ یعنی روحیه نوری مرده. اینا استثناء بله استثناء رو عرض نمی کنم. بله. ما به طور طبیعی رو داریم ملاحظه می کنم، ولی استثناء ها هست همونطور که اول اشاره کردم. این یه مطلب که گفتیم حالا رجل رو از این باب ذکر کرده، به عنوان مثال ذکر کرده، نخواست نساء رو نفی کنه، این یه مطلب. یه مطلب این که اگر هم خواست نساء رو نفی کنه به زمان خودش توجه کرده، که فیلسوف زن ما نداریم. اما اونی که اشاره کردید به مرحوم صدرا و سبزباری، که صدرا در جلد 6 چیزی گفته، در جلد 7 چیزی گفته، مرحوم سبزباری در پاورقی نوشته، در پاورقی تکمیلش کرد، گفته ان نساء حیواناتون اعطاهن الله الجمال لیرتب فیهن الرجال. خب حالا اینو تیکه تیکهشو نگاه کنیم. نساء حیواناتن، درسته غلطه؟
درست.
هممون حیوان ناطقی، رجال هم حیواناتن، نساء هم حیواناتن. جنس داره این نساء رو تعریف میکنه، جنسی که آورده حیوانه. خب جنس همه انسان حیوانه، جنس نساء میشه. تا اینجاش مشکلی نداره. وقتی گفت میگه حیواناتون، ما ذهنمون میره اون حیوانی که تو فارسی میگیم. حیوانی تو فارسی به عنوان جنس گفته نمیشه، به عنوان توهین گفته میشه. ما ذهنمون اون میره، ولی فیداست مرحوم سبزباری یا صدرا هیچ وقت این نظر رو ندارن. اونا فیلسوفن، اونا با منطق سرکار دارن، اونا جنس و فصل میشناسند. حیوانات چی میگن؟ منظورشون حیوانی که ما به عنوان توهین میگیم نیست. بعد میگه اعطاهن الله الجمال، اینم درست. لیر غبه فیه نرجال، همش درست. حالا بهش بگیم بیا رجال هم تعریف کن. یه رجال تعریف کنه.
اونم میگه
حیواناتون
حیوان ناطق نثار میگن حیوان جمیل.
بله
این مشکل اینجاست.
بله
بله
ظاهرا نطق در خواهی ها بدیهی دونسته دیگه، دیگه گفته این که هست نیازی گفتن نداره.
البته جمال هم که میگه عطا اون الله الجمال، خب جمالی که در نظر مرده، از اون طرف هم به مرد جمالی داده که در نظر زن جمیله، اونم همینطوره. در مرد هم میگه که حیوانو نمیگه حیواناتون، میگه چون جمع الفتا نمیبنده، شاید هم ببنده اتان الله الجمال لیر غنه فیه این ننسا، اونم هم که همینه بگه. بله جمیل چی باشه؟
میگم که ناطق شاید یه وقتی جمیل نباشه، ولی حیوان جمیل حتما ناطق هست.
البته اگر منظور از جمیل جمیل انسانی باشه، ولد جمال حیواناتی داریم که جمیلند و ناطق نیستن. خب بگذاریم، به نظرم یه مقداری به سبزواری و صدرا بیمهری شده، اونا این تصمیم
حالا به سبزواری دیگه نه، چون سبزواری سیاق متنش هم همین رو هست. حالا مرحوم صدرا بله سیاق متنش این نیست، ولی مرحوم صدرواری که در تفسیر متن صدرا رو نوشته راستش سیاق متنش هم یه جوری،
یعنی برداشت ما اینطوری
میشه بهش اینو
چه؟ بله میشه، میشه این برداشت کرد بگیم سبزواری داره توهین میکنه، میتونم بگیم توهین نمیکنه داره واقعیت متن.
بله بله
البته گاهی گاهی به شوخی بعضی فلاسفه یه چیزایی نوشته هست، مثل ابن سینا درباره زنها یه کلمات جنگی داره، شعر نیست، به حالت مسجد. خب این خیلی توش توهین هست، ولی این به شوخیه. شیخ بایی تو کشکول ظاهره نقش کرده حفظ ابن سینا. و من هنا نعلم، من هنا نعلم ان من اراد ان یزین نفسه به هذه زینه. ایشون میفهمه که کسی بخواد این زینت رو، کدوم زینت؟ فضیلت، یا به تعبیر دیگه مخالفت هوا، خود همین مخالفت هوا زینته و باعث به دست آمدن فضیلتی است که خود فضیلت با زینت. کسی بخواد این کار رو بکنه، ایشون میفهمد که باید همت بالایی داشته باشه، به سختی هایی که تو مسیرش هست تن بده، هم باید فضیلت کسب کنه، خب این کسبش یه مقدار سخته، هم باید رذیله ها و اون اموری که بالاخره اطاعت از هواست اونا رو کنار بذاره، این هم سخته، هم باید رذیله ها رو کنار بذاره، هم فضیلت رو کسب کنه، هر دوش سخته و افراد درش متفاوتن. یکی میبینی آسونتر فضیلتی کسب میکنه، یکی سختتر. یکی میبینی آسونتر مخالفت با هوا میکنه، یکی سختتر. این ندارم اشاره میکنی که این ندارم روشنه. و منها اونا ندارم که کسی که میخواهد زینت دهد نفسش را به این زینت و کامل کند برای نفسش این فضیلت را، فقط رامه یعنی قصد را قصد کرده امر صعب شدیدی رو. یعنی الان کاری نمیخواد شروع کنه که سخته، بنابراین باید همت بالا داشته باشه تا موفق بشه. و یحتاج و ان یبتن نفسه علی مجاهدت الهوا، احتیاج دارد این که آماده کند خودش را بر مخالفت هوا و مجادله با هوا و مخالفت در مجاهده و مجادله و مخالفت. مخالفت هوا به این حاصل می شود که ما تبعیت نکنیم، مخالفت هوا به همین حاصل می شود. اما اگر هوا برگشت و ما درگیر شد، گاهی می بینید هوا فشار میاره، ما مخالفت می کنیم ولی او رها نمی کنه، فشار میاره، اینجاست که جای مجاهد است. به مخالفت تنها نمیشه اکتفا کرد، باید مجاهده کرد. یعنی او با مخالفت رام نشد، سرکشی کرد، و به شخص حمله برد، حالا شخص باید باش مجاهده کنه. گاهی مجاهده با همون اراده شروع میشه، گاهی بگومگو توش هست، یعنی من اراده میکنم این هوا رو چنار بذارم، نمیره، بازم میبینم آمد، بعد مجادله میکنم، یعنی باش لفظاً درگیر میشم، میگم تو مثلا اینطور آثاری در من خواهی گذاشت و من اگر از تو خلاص بشم این فضیلت ها برام میاد، با گفتگو و تلقین اون مجاهدت رو کامل میکنه. چون مجاهدت گاهی ممکنه تأثیر درستی نکنه، من ناچارم تلقین کنم، تلقین میکنم، به خودم میگم این هوا هوس این مضرات رو داره و مخالفتش این فضائل رو داره، وقتی اینو گفتم قهرن اون حالتی پیش میاد که من آماده میشم، نفسم آماده میشه که دیگه کاملا با هوای حمله ور مخالفت کنه. پس مخالفت درجه اول، مجاهدت دوم، مجادله سوم. ولعن بین الناس فی تباهم اختلافا کثیرا و بونن بعیدا، چون فاصله بین مردم در طبیعتی که دارن زیاده، طبیعت انسان ها از طبیعت انسان های عبارت از صورت نوعیشونه، ولی این صورت نوعیه رو مختلف میبینیم چون مزاج این انسان مختلفه و این مزاج در صورت نوعیه تأثیر میذاره. همه صورت نوعیشون انسانه، ولی یک کسی که مزاجش متعادل تره، صورت نوعیش یعنی طبیعتش آرام تره. مثلا فرض کن، میدونید که مزاج یعنی چی؟ مزاج یعنی کیفیت متوسط. عناصر وقتی با هم ترکیب میشن و بدن این انسان رو میسازند، اون کیفیت هاشون با هم فعل و انفعال میکنن، از اون شدت میافتند. مثلا نار در شدت حرارته، آب در شدت برودته، ولی وقتی این دوتا با هم ترکیب میشن، هم نار حرارتش کاسته میشه، هم آب برودتش کاسته میشه، یه حالت متعادل پیدا میشه. تعادل یعنی کیفیت متعادل بین الحرارت و برودت و رطوبت و یبوست، و این کیفیت متعادل بین این چهار تا رو میگن مزاج. وقت این مزاج مختلفه در انسان ها، یعنی مثلا پیغمبر در تقریبا، نه تقریبا، شاید تقریبا در مرکز تعادل بدنش، دیگران ممکنه یه خود حرارتشون غلبه داشته باشه، برودت غلبه داشته باشه، اون در مرکز تعادل نیستن، درسته به سمت تعادل رفتن، ولی تعادل باعث شده که اجازه پیدا کند بدنشون که نفس رو بگیرد، چون اگر تعادل نباشه نفس کشته میشه با تعلق به بدنی که داغ داغه یا بدنی که سفت سفت، خب نفس خفه میکنه، نفس به بدنی تعلق میگیره که یه تعادلی داشته باشه. خب حالا این تعادل به یه درجه که میرسه قابلیت نفس میاد، تا یه فاصله زیادی قابلیت هست، پس این مزاج لازم نیست در یه حد معینی باشه، بلکه این مزاج میتونه بین درجه تا درجه وسیعی نبسان کنه. در همه حال این مزاج انسانه، به یه حدی میرسه که اگر از اون حد پایین تر افتاد دیگه خداوند نفس انسانی بهش نمیده، نفس حیوانی میده. در یه حدی میرسه که مثلا اگه بالا بره دیگه این قابلیت تجرد پیدا میکنه. پس انسان ها بر اثر مزاج مختلفی که دارند، این صورت نوعیشون اقتضاهای مختلف داره. یکی میبینید صورت نوعیش همت کثیری داره، یکی دیگه همت ضعیفه، یکی آدم عصبانی، اون که حرارتش غلبه داشته باشه آدم عصبانی، یکی اون که برودتش غلبه داره اون آدم شلوبلیه، حتی اگر مثلا بهش بد بگن یا بهش تعرض کنند حاصل این که دفاع کنه از خودش نداره، اینو به خاطر اینکه برودت بدنش زیاده، اونی که عصبانی حرارت بدنش زیاده. اینا همه دخالت دارن. ولی ایشون میفهمد که در طباع و صورت نوعی انسان ها اختلافه، چون در مزاج اختلافه. البته همشون انسان هم، ولی این درجات چشون فرق میکنه. به همین جهت برای بعضی آسان است که فضیلت ها رو کسب کنن، برای بعضی سخته. برای بعضی آسان است که مخالفت کنن با هوا، و برای بعضی سخته. بلند بین الناس فی تباهیم اختلافن کسی را و باننده ای را سار یسهل و یعصر و علال بعض دونن بعض. این مجاهدت، این مخالفت، نه ساره زمیر توش نیست. ساره یسهل و یسهل و علال بعض دونن بعض من هم اکتساب الفضائل. اکتساب و بعض الفضائل میشه فاعل یسهل و یا یسهل. در ساره زمیر تقدیر نمیگیری، یعنی چون بینشون فاصله زیاده، بر بعضی دون بعضی آسان است یا سخت است که اکتساب کنن بعض فضائل رو دون بعضی، و اطراح کنن بیافکنن بعض رضائل رو دون بعضی. عبارت توجه کنید، خیلی عبارت ماهرانه است. چهار تا فرض رو توش آورده خیلی راحت. برای بعضی ها سهولت دارد کسب فضائل، برای بعضی ها سهولت دارد اطراح رضائل، باز برای بعضی ها عسر داره کسب فضائل، برای بعضی ها عسر داره اطراح رضائل. و کلمه بعضا توش آورده، چون حالا بگذاریم از معصومین که بالاخره فضائلشون کسبی نیست، از همون اول خداوند بهشون عطا کرده، از به بقیه نظر کنیم میبینیم همشون اینطور نیستی بتونن فضائل کلن کسب کنن. بعضی فضیلت ها هست که برای این انسان آسان تره، بعضی فضیلت ها کسبش برای همین انسان سخت تره، بستگی داره به طبیعت یا شرایطی که در محیط زندگی وجود داره. خب تا اینجا توضیح داد که مخالفت هوا باید باشه. حالا بیان میکنه، میگه چون مخالفت هوا مهمترین امر اخلاقیه و حالت مقدمه دارد برای بقیه اخلاقها، من این رو مقدماً بر بقیه توضیح میدم و شروع میکنم در بحث از مخالفت هوا. و انا مبتدع به ذکر کیفیت اکتساب هذه الفضیله. هذه الفضیله یعنی قمع هوا و مخالفت هوا. قمع رو جلسه گذشته گفتم، یعنی له کردن و با گرز کوبیدن. چرا شما به این فضیلت یا به کسب این فضیلت اقتدا میکنی؟ از کانت اجل هذه الفضائل و اشرفها، از همه فضیلت ها مهمتره. و کان محلها من جملت هذه الغرض کلهی محل الاستقص استقص تالی للمبدع، جایگاه این فضیلت نسبت به قرضی که ما تو این کتاب داریم جایگاه استقصی است که به دنبال مبدعه. اینا اینچنین میگن خداوند خب مبدع کله، بعد ماده رو میافرینه، صورت هم میافرینه، بعد این دوتا رو جفت میکنه. البته این که من میگم جفت میکنه، نه این که اینا جدا جدا میافرینه بعدن جفت میکنه. ذهن من تحلیل میکنه، میگه اینا جدا هستن بعد جفت شدن، ولی خداوند از اول این دوتا رو با هم میافرینه. اگر به دست ذهن بدیم، میگه این دو امری که با هم آفریده شدن مادهش جداست، صورتش جداست. مادهش اولا آفریده شده، اولا به لحاظ ذهن، صورتش ثانیاً آفریده شده. پس الان ملاحظه میکنید که در آفرینش بعد از خداوند در موجودات مادی اون ماده است که بعد از مبدا میاد، استقصه که بعد از مبدا میاد. بعد از واجب تعالی تو موجودات مادی ماده است که اولین مخلوقه. ایشون هم میگه که این مخالفت با هوا این به منزله استواس، یعنی به منزله ماده تمام اخلاق هاست. اگر بخوام اخلاق ها رو کسب کنیم، یعنی صورت خلق ها رو در خودمون ایجاد کنیم، این ماده اولا باید بیاد، بعدن این ماده رو متصور کنیم به صور فضیلیه. ولی اگه ماده نباشه فضیلت نمیاد. همونطور که در طب میگن اول باید ماده بدن رو سالم کنی تا بعد این داروهایی که بهش میدی بپذیره.
اگر ماده اخلاق مقابل با هوا است، بنابراین اخلاق در مورد معصومین مصداق نداره، چون اونها شما فرمودید که هوا وجود نداره دیگه، چون از اول فضا رو بهشون عطا شده. فلذا اونها اخلاق در موردشون مصداق پیدا نمی‌کنه.
چرا؟ مگه اخلاق باید کسبی باشه؟
نه دیگه، چون مادهشو ندارن دیگه، مادهش مخالفت با هوا است که هوا نیست.
مخالفت با هوا برشون حاصله، پس ماده حاصل کسب لازم نداره.
اگه مخالفت با هوا براشون حاصل باشه، باید امکانش هم باشه دیگه.
امکان مخالفت؟
بله.
امکان مخالفت با هوا برای معصومین از اول هست، حاصله، پس ماده از اول هست. شما بگید امکان مخالفت هم هست؟ بله امکان مخالفت هست.
آخه وقتی
نمی کنه
از قبل عطا شده بهش، یعنی اصلا ملکه این... فضیلت درش هست، فضیلت ملکه هست دیگه. وقتی ملکه این هست دیگه هوایی نیست که باشه مخالفت بشه.
ببینید اون چیزی که خودشون فرمودند، ما عالم شدیم به این که این قبایح قوی هست، علممونم در همون حدیست که شماها به قبایح شناخته شده دارید، فلان قبیح رو هیچ کدوم تو مرتکب نمیشید. ما تمام گناهان اونجور قبیح میبینیم. اسمت یعنی علم به حسن محسنات و قبح مقبحات. خب اینا اسمت دارن، یعنی عالمند. آیا میتونن مخالفت کنن؟ بله. آیا من میتونم اون قبیح رو مرتکب بشن؟ ولی خودشون مثال زدن به خوردن نجاست. شخص میتونه نجاست بخوره ولی هیچ وقت حاضر نیست در روش فکر کنه. اینا هم همینطورن. اینا میگن که ما به ما گفته شده هوا نجسه، مثل نجاست. ما میتونیم مخالفت با هوا نکنیم، ولی این مقتضا علم ما نیست. ما مخالفت میکنیم با هوا، همونطور که شما مخالفت میکنید با اون قبیه هایی که کاملا میشناسید.
هیچ انسان معمولی، یعنی انسان که بیمار نباشه در روانی، میل به نجاست خاری نداره. بنابراین نجاست نخاری براش فضیلتی نیست.
نه نه فضیلتی نیست. این تا اینجاش روشنه که این فضیلت که من گفتم، بالاخره فضیلت های این بزرگواران فضیلت کسبی نیست، ولی میتونن مخالفت کنن باش این مطلب. و این که فضیلت نیست، چرا میگی فضیلت نیست؟ حالا فضیلت های بدنی رو ملاحظه کنی، زیبایی فضیلت هست یا نه؟ طرف نمیتونه ترکش کنه، نمیتونه کسبش کنه. صدای خوش فضیلت یا نه؟ بیان خوب، اینا همه فضیلته. شخص نمیتونه کسبش کنه، نمیتونه رهاش کنه.
فضیلت نیست.
چرا؟ فضیلت دیگه. فضیلت یعنی یعنی خوبی.
فضیلت انسانی نیست.
فضیلت انسانی. چرا فضیلت انسانی؟
اخلاقیشون. بله دیگه، بله. فضیلت انسانی اخلاقی نیست.
فضیلت اخلاقی
باشه، معنا نداره. خود استاد می‌فرمایند که شما مثل معتقدید باید کسب بشه تا فضیلت باشه. نه، خود کسبش هم یه فضیلتی است که من هنر دارم، همت دارم که کسبش میکنم، اینم یه فضیلتی است برای من. اما خود مخالفت هوا چه من کسبش کنم چه واقعا باشه فضیلته. پس ائمه علیهم السلام یا معصومین همشون این فضیلت رو دارن، منتها میگه اون فضیلت مخالفت با هوا رو ندارن. فضیلت مخالفت با هوا، ولی چرا اونم دارن؟ چون امکان مخالفت با هوا براشون هست، امکان موافقت با هوا براشون هست. خودشون با اختیار خودشون هم جان نمیدن.
هوا خب وقتی معنا پیدا میکنه که کششی باشه، من باید کششی به سمت چیزی داشته باشم که قویه، بعد با اون مقابله بکنم تا این بشه برای من یک مقابله.
این عرض کردم این مخالفت هوایی است که اکتسابی باشه، یعنی که شما میگید. ولی مخالفت هوا لزومی نداره همیشه اکتسابی باشه.
خب وقتی کشش نیست یعنی چی مقابله؟ کششی نیست که من دارم چی مقابله بکنم؟ وقتی من کشش به سمت حرام ندارم،
کشش نداره، ولی آیا حرام در اختیارش قرار میگیره یا نمیگیره؟ میگیره ولی مخالفت
میکنه. به مثابه همینه که امروز هیچ آدم سالم روانی
بله.
به سمت اون نمیره. چون نمیره آیا قابل تحسین نه؟ چون که طبیعیه که نره.
چرا خودش فضیلته؟ چرا تحسین نمیشه؟
قابل تحسین واقعا؟
بله، از جهت این فضیلت قابل تحسینه، ولی از جهت کسب نه. بله، اونا معرفتشون قوی است، قوی رو کاملا قوی میدونن و با اختیار خودشون دست
میارن. چش کاری داره با این امی معصوم اینا کسب کردن؟ اشکالی داره؟ برای اینکه این مسئله حل باشه ما بگیم اونها هم اکتسابی، اسمت رو هم اکتسابی بگیم، اشکالی داره؟
ببینید اگر اسمت اکتسابی باشه، اون ائمه‌ای که در سن کودکی به امامت رسیدن مشکل پیدا میکنه، اینا از اول معصوم بودن.
اونها رو میتونیم اصلاح بکنیم.
چطور؟
ما اینها که قطعی نیست که
امام در سن 5 سالگی رسیده به امامت،
شاید
اسمت داشته یا اسمت میخواد کسب
کنه. شاید اینجا تاریخ ما اشتباه درش کرده.
نه این دیگه این مقدارش دیگه اشتباه نیست.
یعنی اسمت بله. درجه بالاتری از اسمت
اکتسابی داره. بله، موهبتی بالاتری. هنم فقط اسمت، همه چی، این استعدادی که ما داریم، حافظه که ما داریم، موهبتیش خیلی قوی تر از اونی که من کسب میکنم.
ولی محل برگزیدگی و برتری که نمیتونه باشه.
ببینید من دارم این عرض میکنم، یه جمال ولو بی اختیار به کسی داده بشه، این قابل تحسین هست یا نیست؟
بسندم
قابل تحسین
نداره. برتری نداره. الان شما توی کلاس به ایشون
برتری اختیاری نداره، ولی برتری داره.
الان شما توی کلاس به ایشون بگید.
وقت اختیاری هم هر کدام داره. چون میتونه نمیشه. چون میتونه مخالفت کنه نمیکنه.
ببین الان شما توی کلاس بدون آزمون بدون هیچی موهبتی به ایشون 20 بدید به بعد از سرش.
خب
حتما
یه
استرس دیگه نمیبینید. اگه این موهبت خدا میده چیزه. جزء بلا چیز اگه شاید اگه کاری کرده باشه که تمام، اگه مقدمتا کاری کرده باشه میشه اکتسابی.
یعنی شما الان ایرادتون سر این وسائل نیست، ایرادتون اینه که خدا چرا فرق گذاشته به اون یکی اسمت داده به این نداده. اینجوری داری میگید اون بحث جبره و بحث واردش میشین در جای خودش هم گفتیم در خلقت جبره. این آدم مرد شده، اون آدم زن شده، این انسان شده، اون حیوان شده، هیچ کدوم این اختیار ما نیست، خلقت جبر. اما این توجه کنید خدا این موجود رو که انسانه با ظرفیت انسانی آفریده، اون موجود با ظرفیت حیوانی، اگر میخواست برعکس کنه چه نمیشد، این میشد حیوان. پس یعنی جوریست که خدا میخواد حیوان بیافرینه، خب حیوان که میخواد بیافرینه با ظرفیت حیوانی میافرینه، میخواد انسان بیافرینه با ظرفیت انسانی میافرینه. وقت انسان ظرفیتش مختلفه، یکی به اندازه استکانه، یکی به اندازه قدحه، همه اینطوری. این دقت کنید، اشکال نکنید، بسیار حرف مهمیه. ببینید خداوند اون وقت ساخته انسان‌ها رو مختلف ساخته. چرا مختلف ساخته؟ چون یکی باید قدح میشد، یکی باید استکان میشد. خدا هم فیضش اقتضا میکنه که هر دو رو بیافرینه و هر دو رو آفریده. حالا شما میگید اون قدح رو بکنه استکان، استکان رو بکنه قدح، ایبی نداره، ایبی نداره. خدا قدح رو بکنه استکان و میشه استکان، استکان رو بکنه قدح، این میشه قدح. حالا مهم اینجاست، اینجا دقت کنید، تمام حرفا اینجاست که من هی میگم سب کنید برای همین بود که به اینجا برسیم. ببینید این قدح لیاقت فضائل بیشتر داره، چون بزرگی دیگه جاگیریش بیشتره. اون استکان لیاقت فضائل بزرگتر نداره. حالا خدا میخواد فضیلت بده. خداوند که فضائلش رو چون حکیمه، فضائلی که میخواد بگه به اندازه که لازمه فضیلت میده. اگر بخواد برای استکان یه فضیلتی در حد قدح بده، خب استکان قبول نمی‌کنه. نه خدا بخیله، خب استکان قبول نمی‌کنه. این انسان معصوم از اول یه ظرفیت بزرگی آفریده شده، این ظرفیت بزرگ اقتضا می‌کند که فضیلت‌های بیشتر داشته باشه. همش هم جبره. این ابن سینا ظرفیتش طوری بوده که این استعداد داشته بشه، اون یکی ظرفیتش اونه که این استعداد داده بشه. خدا هم که بخیل نبوده به هر کس به اندازه تقاضاش داده. خب بنابراین معصوم چون تقاضاش وسیع بوده فضیلت وسیع بهش داده شده. ولی شما میگید که چه میشد که من میشدم معصوم، اون فضایل وسیع به من داده میشد، هیچ عیبی نداشت. شما میشدید معصوم، اون بودید دیگه، شما نبودید. چهار وقتی هزارش کنی دیگه چهار نیست، هزاره. اگر این چهار بخواد چهار باشه و در همین حد نگرش داریم و در این حد نگرش داریم، فضیلتش چهار تا فضیلتش هزار تا نیست. مسئله جبر در خلقت اینطوری حل میشه، جوری دیگه نمیشد خلق شد. چون خدا بخیل که نیست، میخواد به همه ممکنات وجود بده، یه ممکن در حد استکانی، یه ممکن در حد قدری. فرض کنید یه آدمی میخواد مثلا مغازه داره، میخواد کاسه بفروشه. خب این فقط یه نو کاسه بیاره، مردم نمیخرن ازش یا کم میخرن، باید همه نو کاسه رو داشته باشه، همه نو. خب و کاسه کوچکش کم آب میگیره، کاسه بزرگش بیشتر آب میگیره. این دیگه باید این کارو بکنه. این کوزه‌گر هم میخواد کوزه کوچیک بسازه برای بچه‌ها، هم کوزه بزرگ بسازه برای بزرگا.
فقط مسئله اینجاست که من میگم که اگر اینطوره، اینا فضائل کوزه‌گر نه کوزه ها. یه کوزه‌گر یه کوزه رو زیبا ساخته، یه کوزه رو زشت.
نه فضائل کوزه‌گر رو که حرفی درش نداریم. نه فضائل کوزه‌گر در همون جایی که کوزه کوچک هم داره میسازه فضیلت داره، اونو کار نداریم. آیا این کوزه بزرگ به لحاظ بزرگی فضیلت داره یا نه؟ هیچ دخالت هم در بزرگی کوچیک نداشته. این که دیگه نمیشه ممکن شد. شما یه انسان زیبا رو میبینید یا یه انسان خوش‌صدا رو میبینید، جذبش نمیشه؟
چرا؟ فضیلت نمیذاره.
اگه فضیلت نمیذارید لغبه که دنبالش برید.
نه جذبه
داره، جاذبه داره، فضیلتی که جاذبه
هر جاذبه.
میگید سقراط آدم مثلا زشتی بوده یا لقمان آدم زشتی بوده، اون فضیلت جمال نداشته، فضیلت دیگه داشته، فضیلت دیگه داشته، اون فضیلتش جذب میکرده.
شاید ایراد اینجاست که در واقع کسب فضیلت یه پیشفرض داره اون آزادی اراده است. اگر آزادی اراده نباشه در مورد ماها، یعنی کوزه‌گر نافریده جبر در خلقت، در صورت ما یه پیشفرض فضیلت اخلاقی داریم و اون آزادی اراده است. یعنی اگر من چهارم، نه به این علت که نخواستم چهار باشم یا تلاش نکردم، برای اینکه اینگونه آفریده شدم. خب اگر این باشه، ما یه پیشفرض فضیلت رو نداشته باشیم، فضیلت اخلاقی عرض می‌کنم، یه پیشورزش که آزادی اراده است نداشته باشیم، وقت در نتیجه میتونیم بگیم که این فضیلتی که ما به افراد نسبت میدیم در واقع فضیلت نیست، چون آزادی اراده پسش نیست.
چرا دیگه آزادی اراده هست؟ الان با بیانی که گفتیم در مخالفت هوا ائمه آزادی اراده دارند، اینطور نیست که تحمیل بشه براشون، اون اراده میکنه.
درسته، پس ظرفیت داده میشه. اون وقت اینکه چه جور از ظرفیتشون استفاده بکنه،
این مهمه که ظرفیت ها رو چی رو استفاده کنی. هیچ کدوم از ما کم نداریم. اون استکانم شما فکر نکنید کمه، بله استکان وقتی با قدر میزنجید میبینید کمه، ولی خودش نگاه میکنید کم نیست. هنر دارید همین استکان پر کنید،
این میشه
هنر داریم پر کنیم. ما خیلی همون در حد استکانیم، هیچ وقت استکانم پر نمیکنیم. فضیلت کسب به ما اجازه کسب دادن که استکانو پر کنید، اونا هم بهشون گفتن قدرتونو پر کنید، اونا دارن پر میکنن، با اراده خودشون پر میکنن، ما پر نمیکنیم، با اراده پر نمیکنیم، همش اختیار اونا. ببینید اصل خلقت جبره، ولی بعد از خلقت کسب فضایل همش اختیاریه، حتی در ائمه. لذا خودشون گفتن که ما صندوقچه علم خداییم. صندوقچه یعنی چی؟ صندوقچه یعنی مجمل. وقتی این صندوق رو باز کنید، لباس رو ازش بیرون بریزید، به تفصیل حاصل میشه. یعنی علم خدا مجملاً پیش ماست، ما باید تفصیلش بدیم. یا میگن شبای جمعه علم ما زیاد میشه. علم ما زیاد میشه چجوری؟ با کسب دیگه. حالا چی رو کسب میکنن؟ حدس میزنن. فلاسفه میگن کسبشون حدس زدنه. حالا ما به نحوش کار نداریم، نه ما با اختیار این کار میکنه. عبادت ها با اختیار انجام میشده و با این عبادت ها کسب فضیلت می شده. مخالفت هوا با اختیار بوده، عرض کردم چون می شناختن هوا نجاست است سراغش نمی رفته، همه اینا با اختیار بوده. و انا مبتدع به ذکر کیفیت اکتساب هذه الفضیله، که چگونه این فضیلت رو کسب کنیم. اعنی تم الهوا و مخالفتهی، فضیلت همینه که هوا رو کنار بذاریم. اینو چطوری کسرش کنیم؟ از کانت اجل الفضائل خونده میداره، اجل حاضر الفضائل و اشرف ها و اجل حاضر الفضائل و اشرف ها و کان محل ها محل الاستقاص تالی المبدأ، یعنی ماده اصلیست برای اخلاق، برای کسر اخلاق. مثال میزنم، خودشون مثال میزنم، نه که مثال من بزنم. میگن اگر بخواهید یک انسانی رو که مریض شده مداوا کنید، اول باید اون آثاری که مریضی در اون گذشته پاک کنید تا مزاج سالم باشه، بعدن به دارویی که او را برقرار میکند بدید تا تاثیر کنه. اول باید اون مزاج پاک بشه تا داروهای بعدی تاثیر کنه. بنابراین اول باید ما مخالفت هوا بکنیم، نفسمون از اون آلودگی ها بیرون بیاد، بعدن این نفسی که آلوده نیست پرش کنیم از فضائل. یعنی نفس مرتبه داره، در مرتبه‌ای که خداوند حفاظتش میکنه، خالی خالیه، نه آلوده است نه فضیلت داره. بعد ما به انتخاب خودمون گاهی میریم سراغ این که آلودش کنیم، گاهی میریم سراغ این که فضیلتش پر کنیم. حالا گفته میشه که ما اگر بخواهیم فضیلت کسب کنیم، اول باید نفس رو برسونیم به اون حالت خلوفش که نه آلوده است نه فضیلت داره. وقتی خالی شد اون وقت توش فضائل بریزیم، و اگه با آلودگی توش فضائل بریزیم خب فضائل قبول نمی کنیم. بله، تخلیه مقدم است بر تخلیه. اینا خودشون گفتن. حالا اینجا هم همینطوره، اول باید مخالفت هوا بکنیم تا نفس آماده کسب فضائل بشه، اون آلودگیشو کنار بذاریم. فاقولو ان الهوا و اتباع، ایشون یه خاصیتی در مورد اتباع میگه. حالا ما اتباع رو عبارت میگیریم از اون طبیعتی که تحت تسلط عقل نیست، یعنی قوه حیوانیت که تحت تسلط عقل نرفته. طبیعت ما کشش داره به سمت چیزهایی که شاید نفس ما اون چیزها رو تخطئه کنه. ایشون میگه طبیعت ما کشش داره به سمت لذات. گاهی از اوقات طبیعت اینطوری محاسبه میکنه، میگه بذار این لذت نقد رو من داشته باشم، ولو لذت‌های نسیه ازم فوت بشد، یا ولو در آینده به آلامی که نتیجه این لذت هاست گرفتار بشم. وقتی مقایسه میکنه حاضره که این لذت‌های حاضر رو به دست بیاره، ولو به این قیمت که لذت‌های آسیه رو از دست بده یا در آینده مبتلا به مصیبت بشه. ایشون اینو میگه ابتدای بحث، بعد ذکر میکنه که ما نباید این چنین عمل کنیم. ما باید مقایسه کنیم بین لذت‌های حاضر و لذت‌هایی که بعداً پیدا میکنیم، یا آلامی که از این لذت، از دست آوردن این لذت حاضر برامون وجود میاد. یه مقایسه بکنیم. اگه اون لذت‌هایی که از دستمون میره مهمتر از این لذتی سی به دستمون میاد، عاقلانه کنیم بگیم که نه، این لذت های حاصل رو لازم نداریم، اون لذت های آتی رو دنبال میکنیم. اگر بر اثر لذت های حاضر گرفتار آلام شدیم، بازم باید نگاه کنیم آلام در حدی است که میارزه من این لذت ها استفاده کنم یا نه. اگر نیارزید این لذت ترک کنم، اگر بیارزه یعنی مساوی بشه، یا مثلا فرض کنید لذتی الانی بالاتر باشه. حالا اگر باشه نیستش، ولی اگر باشه، خب اجازه داده میشه که ما این لذت حاضر رو استفاده کنیم، در صورتی که ضرری در پشتش نباشه یا فوت لذتی در پشتش نباشه. حالا اگر این اتفاق افتاد، این از این تیکه از اینجا به بعد یه خود مهم میشه، اگر این اتفاق افتاد که لذت حاضر با لذت آتی مساوی، یا لذت حاضر با آلامی که بعدن میاد مساویه، اینجا چه کنیم؟ ایشون میفرماد باز لذت حاضر رو که مقتضای حواس قمعش کن، از بین ببرش. چرا؟ چون این تو رو عادت میدهد به کسب فضیلت و خود اون عادت امتیازه. یعنی فقط فکر نکن که این لذت رو از دست میدی، لذت فعلی رو از دست میدی. فکر کن در مقابل از دست دادن این لذت چه حالت مقاومتی و چه همت بلندی به تو دست میده و برات پیش میاد. اونا رو فکر بکن. حداقل اینی که میشه ظاهرت و انسان به دو عامل ترقی میکنه، یکی عامل علم، یکی عامل عمل. و تو اگه زاهد بشی یکی از دو عامل رو کسب کردی، این کم نیست. درسته حالا لذت هایی که الان داری با لذت های بعدی حالا شاید مساوی باشد، هرگز مساوی نیست، حالا داریم فرض میکنی. درسته حالا ممکن این دوتا مساوی باشند، ولی میدونی که چه امتیاز انسانی رو از دست داری میدی. لذا باید سعی کنی که اون مخالفت هوا رو در هر صورت داشته باشی. چه آنچه بر اثر مخالفت هوا از دست میدی قوی تر از مخالفت، نه بر اثر اطاعت هوا، چه آنچه بر اثر اطاعت هوا از دست میدی مساوی باشد با این هوا، چه بالاتر باشه چه کمتر باشه فرق نمی کنه. تو اگر هوا رو کنار گذاشتی در همه حال کسب فضیلت کردی، برنده شدی. از این کار رو باید بکنی. اول داره توضیح میده که مخالفت هوا چه ارزشی داره. اول میگه خب مخالفت هوا یا اتباع هوا ارزش اصلا نداره، چون در مقابلش لذت های زیادی فوت میشه، آلام زیادی حاصل میشه. پس اصلا مقایسه نکن بین لذت حاضر و لذت بعدی. بعد میاد تو این فرض که فرض کنن لذت هایی که حاضرن با لذت آتی مساوی باشن، که عادت فرض غلطه، ولی بر فرض فرضم بکنی بازم میدونی در مقابل مخالفت هوا چه امتیازی به تو میدن. الان مقدمتا داره بیان میکنه که مخالفت هوا چه امتیازایی داره تا ما رو ترغیب کنه در مخالفت هوا. پس الان بحثش در ترغیبه که مقایسه میکنه و برای ما این ما رو تحریک میکنه به سمت مخالفت هوا. بعد حالا چطوری مخالفت هوا رو کسب کنیم؟ بعد از این که این درجه اول رو که رغبت هست پیدا کردیم، اون وقت باید بگیم به این امری که مرغوبه چگونه باید عمل کنیم. ولی باید توجه کنیم تقریبا دو سه صفحه در این زمینه بحث میکنه.
استاد یه سوال من دارم تو ذهنم. اون میگه مخالفت هوایی که ایشون دارن میگن جمعی افعال انسانی رو شما میشه، یعنی حتی امور مباح رو.
چی رو؟
امور مباح رو. فرض بفرمایید من یک نوشیدنی بسیار یخی الان جلوی روم هست، هوای نفس من میگه این رو باید بخورم، اما به لحاظ عقلانی من میام میسنجم که اگر من این رو بنوشم سرم درد میگیره.
بله
درسته؟ این امر مباحی، گناه نیست خود.
بله
مثلا. اما آیا هوای نفسی که ایشون داره میگه من الان با این هوای نفسم مقابله کنم، اینجا رو هم شامل میشه؟ یا خوردن غذا بیش از اندازه مثلا
ظاهرا شامل میشه. حالا این شامل نشه، اون فضیلتی که ایشون میگه در اثر مخالفت هوا کسب میکنی اون که مسلم هست. میگن که میگن بعضی اشخاص عرفا به اون چه مایل بودند، یعنی اون چرا که مایل بودند حاضر میکردن پیش خودشون، که نگن اگر مقاومت کردیم به دست نیاوردیم، در اختیار داشتن و مقاومت میکردن. و این نشون میده که خود مقاومت کردن خودش یه فضیلتی میاره، ولی اون کار مباح باشه. شخصی نقل میکنه یکی از عرفا غذایی رو خیلی علاقه داشت، بعد 40 سال آشپز همون غذا شد، به مردم فروغ خودش نخورد، یعنی در اختیارش بود ولی عمل نکرد. نه، گاهی از اوقات آدم معصیت در اختیارش نیست ترک میکنه، خب این خیلی خوبه، ولی این امتیازی نیست. اونی که معصیت در اختیارش رو ترک میکنه مخالفت هوا میکنه، اون یه امتیاز بالاتری داره.
حالا من این نکته رو عرض کنم خدمتتون، فکر کنم البته حتما شنیده باشید جریانی که در مورد شیخ انصاری نقل میکنن، اونی که وقتی داشت در مورد منظورات بر یه حکم رو صادر میکرد برای اینکه احیانا در قلم فتواش خطایی نداره.
بله، چای گفت
چای خودشو پر کرد،
چای خودشو
اینجا گفت الان نگار.
بله، البته گفته میشه علامه هلی. علامه هلی وقتی میخواست در منظورات بر بحث کنه چاه خونش رو پر کرد که مبادا اون زحمت وسوسه بشه که مثلا در بگه این نزع مستحب. آخه ایشون اول گفت نزع مستحب واجب نیست، بعد گفت شاید من چون چاه تو خونم دارم میترسم اگه نجس شد واجب باشه نزعش، دارم مستحبش میکنم تا خودم راحت کنم. گفت اینو پر کنید که من مطمئن باشم که اوشون درست میفهمم، هیچ منافعیم برای من در کار نیست. بعد که پرچت بازید همینو میفهمه، اعلام کرد از اون به بعد دیگه منظورات بهش شد مستحب، کسی واجب نگرفت.
خب ولی خب این نگاه منافات داره این مثلا با اون چیزی که شما
میفرمایید، چون
معرض بودن و انجام ندادن، ایشون خودشون رو از معرض
خب بله یعنی
معرضشون نبود، یعنی بود،
یعنی اگر چاه بود و استفاده از چاه نمی کرد
خیلی درست تر بود.
این همونیست که من عرض میکنم،
ولی ایشون چاه رو از بین برد،
چاه رو از بین برد که بتونه بگه من در استنباط حکم چیزی تو ذهنم نبوده. اون بعد فرق میکنه، بعد اون فرق میکنه با اون چه عرض میکنم. من عرض اون مثال مناسب عرض من اینه که چاه رو داشته باشه و استفاده نکنه، نه به منجوهات بیر اصلا استفاده نکنه. ایشون نمیخواست این کارو بکنه، ایشون میخواست حکم شرعی رو استخراج کنه بدون این که ناخودآگاه اون منفعت شخصیش تأثیر بذاره درش. فقولو ان الهوا و اتباع ید ابان ابدن به اتباع لذات حاضره و ایثار یعنی ترجیح دادن این لذات من غیر فکر ولا رویت فی عاقبه. اون طبیعت و هوا به انسان میگه این لذات حاضره رو استفاده کن، فکر آخرش هم نباش که چی میشه. من غیر فکر ولا رویت فی عاقبت. رویه با فکر اینجا یکیه، شاید همه جام یکی باشه. و یه حسان علی، یعنی این دوتا که هوا و تبا هستن تحریک میکنن انسان رو علی، یعنی برای تبای لذات حاضره. هوا و تبا چه فرقی با هم دارند؟ تبا اون طبیعت و صورت نوعیه ماست، یا بگید مثلا نفس حیوانی ماست. هوا خواسته اوست، یعنی چیزی که او تعقیب میکنه، پس غیر خود طبعه. و یحسان علی و یعجلان علی، یعجلان علی یعنی انسان رو با عجله به سمت اتباع هوا سوق میدن. و این کان جالبن للعلم موندن، ولو این استفاده از لذات حاضره جلب علم کند علم بعدی، یا مانع از لذتی باشد که اون لذت از آفون لما تقدم منها، یعنی لما تقدم از این لذت ها، یعنی لذت های آینده چند برابر این لذتی باشن که به دست آورد، ولی فکر نمی کنه که حالا چه لذت هایی داره دست می ده یا چه عالمی در آینده بهش وارد میشه. او فقط فکر اینه که همین لذت حاضره رو استفاده کنه. و ذالکه این که اینها یعنی طبیعت و هوا این چنین حکم میکنن به خاطر این است که اینا همین حال موجود رو میبینند، آینده نگر نیستن، آینده نگر عقله. و اگر عقل رو حاکم قرار بدند این آینده نگری درشون هست، اما اگر حاکم قرار ندند همین میشه که آینده نگر نیستن و این حاضر رو انجام میدن و اون آتی رو که خیلی بالاتر از فدا میکنه. و ذالکه یعنی این که ترجیح میدن این طبع و هوا لذتهای حاضره رو، انهما لا یریان الا حالتهما فلذی هما فیه، اونا نمیبینن مگر حالتی رو در اون چه که درش هستن، یعنی در همین زمانی که درش هستن، در همین زمانی که داشت هستن حالت اون زمان رو ملاحظه میکنن، پیشبینی نمیکنن، به قول ما آینده نگر نیستند که بتونن ببینن آینده چه مشکلی براشون به وجود میاد. عقلشونی که آینده نگرن و اینا اگر مطابقت هوا کنن عقل دیگه کاری نداره، وقت آینده براشون دیده نمیشه. و لیس بهما الا اطراح العلم الموزی انهما وقتهما ذلک. ایشون میگه که هوا و هوس یه علم رو حاضر ترک بکنه، و حاضر نیست مرتکب شده، علمی که از ترک لذت حاصله به وجود میاد. لذت حاضره بالاخره ترکش علم داره، این علم رو حاضر نیست تحمل کنه، ولی علم آینده برش مهم نیست. ولیس به ما، یعنی این هوا و طبع این هنر رو ندارند مگر اینکه تر کنند علمی رو که موزیه.
بله
اذیت، بله اذیت کننده است. انهما یعنی از خودشون علمی رو که اذیتشون میکنه تر کنند. که تر کنند وقت هما ذالک، در همون وقتی که این دوتا هستند، یعنی در همون وقت حاضر، در اون وقت حاضر علمی رو که که عبارت از اذیت ترک میکنن. اذیت هم عبارت از ترک لذت حاضر است، این علم رو ترک میکنه و لذت حاضره رو مرتکب میشه تا به این علم گرفتار نشه. ولی علم آینده رو اصلا توجه نمیکنه که بخواد پرهیز کنه. کیسار تفر رمید حک عینه و اکل تمر و لبف شمس. طفلی که چشمش مشکل داره و در خورشید آسیب میبینه، این نباید چشمو بخارونه، خارش پیدا میکنه نباید بخارونه، ولی میخارونه. چرا؟ چون لذت خارش الان براش هست، علم لذت این که داره خارشو فرو میشونه براش هست، علم تحمل خارش سخته براش تحمل کنه، لذا سعی میکنه بخارونه. همچنین خورما برای شیرینه، ولی خب خوب نیست برای چشمش. بازی کردن تو خورشید خوب نیست برایش، چون رمده. اینا با شب بازی کنند که نور خورشید نباشه، نور خورشید باشه اینا رمد میشن. ولی رمد همون کسی که چشمش عیب داره، ولی گفته میشه گاهی از اوقات اونام که ابروشون سفیده، اونام تو خورشید نباید بازی کنه، اونا رمد نیستن، چشمشون آسیب نداره، ابروشون نمیتونه درست جلوی نور بگیره. ولی بقیه رمدها، یعنی اونی که چشمش نخوشید اشک میاد، اون چشم آسیب میبینه. با وجود این میبینه تو خوشید بازی میکنه، منتظر نمیشه شب بشه بازی کنه. اینا چیه؟ همینی که عرض کردیم، چون لذت حالا رو داره درک میکنه، علم ترک این لذت هم درک میکنه، ولی علمی که این چشمش بعدا پیدا خواهد کرد درک نمیکنه، ولی لذا مرتکب میشه. حالا من اجل ذالک بر عاقل این حق هست که این هوا و طبع رو قمعش کنه. چرا؟ چون این هوا و طبع آینده رو لحاظ نمی کنن، شخص رو به ضرر می دازن بدون توجه به آینده. لذا حق عاقل این است که این دوتا رو کنار بذاره، از اینجا شروع می کنه به این که باید قلع کنه، قمع کنه هوا رو و طبع رو، یعنی وارد بحث می شه. منتها دیگه عرض کردم، حتی میگه نه تنها هوا رو که اون امتیاز بالا رو ازت میگیره ترک کن، حتی هوایی رو که امتیاز مساوی رو ازت میگیره ترک کن. چون درست اون امتیاز بعدی مساوی با این امتیازیست که تو الان ترکش کردی، ولی اون صلابت نفسی که تو بر اثر مقاومت در مقابل هوا پیدا کردی، اون قابل مقایسه با هیچ کنم از اینا نیست. اون فضیلتی که تو بر اثر مقاومت به دست میاری فضیلت کمی نیست. پس حتی اونجا هم که لذت حاضره با لذت آتیه مساوی باشن، بازم ما ترجیح میدیم که لذت حاضره ترک بشه و مخالفت با هوا بشه، به خاطر امتیاز استقامت در مقابل هوا. بله، حالا این انشالله بمونه جلسه های درس میکنه.